آقای علی سلیمی از مبارزین هستند، آزادی خواه و ادارت جویان هستند، در حال حاضر در ترکیه به سر میبرند. شرایطی هم که ترکیه میدونید با این جریاناتی که اخیرا در رابطه با پناهندگان توسط رئیس جمهور آمریکا آقای دونالد ترامپ وضع شده، یه مقدار این مشکلات برای ورود ایرانیان حتی پناهندگان هم مشکلات ایجاد کرده. اقداماتی تو این زمینه صورت گرفته بود که وضعیت پناهندگان رو یه مقدار بهتر بکنه. اما دوست عزیزمون با سابقه طولانی مبارزه برای آزادی و آزادی خواهی و بها دادن تو این زمینه، آقای سلیمی عزیزم، شما تصویرتون رو با ما به اشتراک بگذارید.
درود بر شما استاد.
بله، من میخواستم از شما خواهش کنم که در رابطه با تجربیاتی که دارید، شما اصولا وضعیت امروز رو چگونه میبینید و در قسمت اول، و در قسمت دوم بفرمایید که چه شباهت هایی بین شرایط امروز و شرایط گذشته وجود داره، و سوم اینکه از اون انقلاب 57 ما چه درس هایی مبارزین و کنشگران چه درس هایی میگیرن. بفرمایید.
من سلام عرض میکنم به دوستان و یاران عزیز و شنوندگان محترم و مخصوصا به کارگران زحمتکش شهری و روستایی. دوستان عزیز، من بهتره که سوالو از آخر شروع کنم. شرایطی که در زمان اوائل انقلاب، اتفاقاتی که افتاده بود، ما دقیقا تو اون جریانات بودیم. عملا تجربیاتی که در اون موقع داشتیم، ما از این تجربیات سعی میکنیم به نفع احسن برای دوستان و خودمون هم که شده استفاده کنیم تا بتونیم یه راهکاری برای گذار از این دیکتاتوری پیدا کنیم. دوستان، اوائل انقلاب، اولا من اینطور برشنی که هفته گذشته مطرح کردم که انقلاب یک انقلاب توده و مردمی بود، کاملا توده و مردمی و متشکل از تمام اقشار مختلف مردم و زحمتکشان شهری روستایی تشکیل شده بود. منتها مسئله که اتفاق افتاد، این جریاناتی که مبادر مبارزه، من به این مسئله دقیقا اینطوری نگاه میکنم که عدم پروسه مبارزه، عدم به حساب چیز، یعنی ادامه مبارزه که خیلی سریع انجام شد و جریانات سیاسی نتونستن خودشونو پیدا کنن و به صورت نپخته وارد میدان شدن. حتی جریان این مسئله باعث شد که جریانات مردم و زحمتکش هم که نتونن خوب و بد از همدیگه تشخیص بدن، به علت اینکه این مسائل خیلی زود اتفاق افتاد، ما متاسفانه بعضی از جریانات به چپروی های اپورتونستی و بعضی از جریانات نیز به راستروی اپورتونستی دچار شدند. اون تا مسئله اینی که این مسئله، خب به هر حال ما اینی توانش پس دادیم، این 40 سالی که الان داریم عذابش میکشیم، ولی با این حال هنوز هم این جریانات به شفافیت خود، ایدئولوژی خودشون اعتراف نمی کنن و به اشتباهات گذشته خودشون دست نمیذارن و خودشون رو به نقد نمی کشن. این مسئله یکی از آزاردهنده ترین، تقریبا برای نه یکی از آزاردهنده ترین به حساب مسئله هست که من همیشه با این مسئله ناراحتم، چون جریانات سیاسی اصولا باید خودشونو به نقد بکشن اگر واقعی باشن، اگر واقعیت یک نیروی دموکراتیک و مترقی باشند، باید خودشونو به نقد بکشن، گذشته خودشونو به نقد بکشن و در میان مردم نیز محبوبیت بیشتری پیدا خواهند کرد. متاسفانه این کاری نمی کنند. ولی من این پروسه مبارزه که خیلی سریع انجام شد و مردم نتونستن خوب و بد از هم تشخیص بدن، این مسئله باعث شد که نپخته با مداخلات نیروهای خارجی جریانات اتفاق افتاد که انقلاب از دست ما خارج شد و به صورت یک کودتا تونستن به حاکمیت قبضه کنن و ما متاسفانه به بدترین شکنجه ها جوانان تمام مردم ایران، مخصوصا جوانان روشنفکر و مبارز، همه ایشون دستگیر و به زندان ها و اعدام ها و این چیزها دچار شدند. این مسئله باعث شد که ما تقریبا الان با تجربیات گذشته، با در نظر گرفتن تجربیات گذشته، ما میتونیم تقریبا مسائل با دقت زیر نظر بگیریم و سعی کنیم از تجربیات گذشته دوباره تکرار نشه این مسئله. متاسفانه الان که اپوزیسیون داره حرکت میکنه، ما میبینیم هفته گذشته من مطرح کردم، هفته گذشته نبود البته، یه هفته قبل از اون، که کاملا رژیم با ترفندهای مختلف در درون اپوزیسیون گفتم که رخنه کردن، حتی به رهبریت بعضی از جریانات، کاملا این مشاهده میشه در حقیقت، به خاطر اینکه ما نمیتونیم هیچ وقت یک آلترناتیو سازنده ارائه بدیم، چه از طرف نیروهای مترقی، چه از طرف جریانات راست و غیره. بالاخره این مسئله الان باعث شده که رژیم خودش به نفع احسن، با اینکه در تحریم‌ها شدیداً در تحریم‌ها قرار گرفته است، جناح اصلاح طلب‌ها را کاملاً البته جناح اصلاح طلب و غیره چندان نبود، اینا را یه جریاناتی بودن که می‌خواستن به صورت سیاسی مثلا سعی کنه مردم گول بزنن و عمر انقلاب بیشتر سعی کنه دراز کنند. این مسئله ما بین اینا هیچ تفکیک قائل نیستیم، منتها اینا اموال دقیقا آقای اصلاح طلبایی که الان وجود دارن، اینا رو من اینطوری میدونم که اینا به نئولیبرالیستایی هستن که به سرمایه داری جهانی، خیلی بیشتر متمایل به سرمایه داری جهانی هستند، که میخواهند با اونا دست به دست به هم داده و سعی کنند که در حاکمیت بمونند. منتها جریانات اینجا خیلی مهمترین کارهایی که داره اتفاق میفته الان بس که الان از طرف خامنه ای اتفاقاتی که داره میفته کاملا به صورت کودتاوار جریانات اصلاح طلب ها یا اعتدالگرایان رو چیکار میکنن؟ کنار میزنن و قدرت رو با تمام توان میتونن یک دست شده میخوان به دست بگیرن. یعنی الان هم این کار کردن، آقای رئیسی را آوردن گذاشتن رئیس قوه قضاییه، ابراهیم رئیسی، و شاهرودی را گذاشتن تو مجلس خبرگان و سپاه پاسداران هم بازوی نظامیشون هست که میتونن هر کاری دلشون بخواد بکنن. اونتا اینجا یه مسئله که مطرح است، این مسئله مهم، البته بعضی از جریانات تحلیل های خاص خودشونو دارن، اونتا من نظرم اینه که اینا با این ترفندها میخوان به آمریکا نشون بدن که میخوان. اینا به هیچ عنوان من معتقد بر این نیستم که اینا بخواهند با آمریکا رو در رو قرار بگیرند، به هیچ عنوان. اینا میخواهند سعی کنند با آمریکا نشون بدن که اگر مصاحبه یا صحبتی یا اگر بخواهیم مذاکره داشته باشند بیان با همون اصولگرایان طرفداران خامنه‌ای و سپاه پاسداران بشینن و با هم دیگه نهایتا این پیش میخواهند گرفت. به هیچ عنوان اینجا در ایان درگیری و این چیزا من فکر نمی کنم اتفاق خواهد افتاد، ولی اینا میخوان حاکمیت به دست بگیرن، کاملا با آمریکا هماهنگ شده و مذاکرات را به دست خودشون بگیرن و سعی کنن با هم دیگه کنار بیان. و این عربستان امروز اونجا دیگه مسئله حقوق بشر و این چیزا مطرح نیست، اونجا مسئله پول و مسئله نفت و مسئله غیره و غیره مطرح است. که آقای سلمان بن سلمان که همه کار را انجام میده خودش، اون تا خبرنگاره را میکشه و غیره و غیره، قاشقی و امثال هم را میکشن، صداشون هم در نمیاد. چون چیه؟ منافع ملی اونجا در مسئله منافع ملی آمریکا و اینا در میان است. همون جریان را در ایران نیز اینا تکرار خواهند کرد، زمان اینو خواهد نشون خواهد داد. منتها مسئله اینه که اپوزیسیون چون ضعیفه، من اینطوری یعنی میبینم، اون هفته هم مطرح کردم، چون اپوزیسیون نمیتونه که با هم دیگه کنار بیاد، همون انصار طلبی و محور خود محور بینی باعث شده که اینا با هم دیگه نمیتونن کنار بیان. این مسئله با این به نظر من یکی از نقطه های ضعف اپوزیسیون رو فکر میکنن که آمریکا برای اینا دموکراسی و آزادی خواهد آورد. اینی نمیدونن که در پشت و پرده چه خواهد گذشت در آینده نزدیک و ندور. این مسئله اتفاق خواهد افتاد. یعنی من رژیم آینده ایران را بدبخت‌ترین یعنی بزرگترین ضربه ای که خواهد خورد اینجا ملت ماست و کارگران ماست که هنوز شب عید بگو هیچی نمیتونن بخرن برای یک جشن به قول معروف سالانه. اینی همه من الان صحبت میکردم، یعنی مردم اصلا قدرت خرید که ندارن هیچ، اصلا بازارم نمیرن، اگرم برن تازه خیلی هم گرونه که کسی چیزی نمیتونه بخره. واقعیتا این ضربه مهمی که الان کارگران مثلا راه آهن تبریز مثلا در ایتساب ایسکا قطار بستن و فلان و کارگران نیشکر و غیر و فولاد و اهواز و همه، یعنی اینا برای اینا مهم نیست که اینا چه خواهد کرد. منتها برای سرکوب داخلی چه کار کردن؟ شعبی و اینا رو دارن آماده میکنن. از داخل هیچ نگرانی رژیم نداره، هیچ نگرانی نداره، منتها نگرانی حاکمیت از طرف آمریکا و کشورهای خارجی است. من برداشتم اینه که اینم به این زودیا نتیجهش خواهد داد که نهایتا اینا روی میز مذاکره میشینن و مسئله رو فیصل و آمریکا پایگاهاشو در داخل ایران برگزار خواهد کرد و ولی این یه معامله است یا در پشت پرده داره انجام میشه. من اونایی که خیلی تند روی میکنن مسائل را دقیقا عمیقا اینا نمیدونن، واقعیتا نمیدونن. تحلیل های سیاسی که ارائه میدن، یکی میگه جنگ میکنن، یکی میگه میزننش، یکی میگه بمبارانشون میکنن. من چنین برداشتی ندارم دوستان عزیز، امیدوارم که من اشتباه کرده باشم، ولی فکر نمی کنم که اشتباه میکنم. یعنی مداره و دلائلی که در عیناً شواهد قضیه را نشون میده برای من، یعنی چنین برداشتی برای خودم برداشت کردم که دارم میبینم این مسئله پشت پرده رو دارم حس میکنم. این آینده ماست. امیدوارم که نیروهای مبارز و مترقیخ ها با در نظر گرفتن شرایط عینی بتونن با هر مشکل، حتی کوچکترین نقطه مشترکی که دارن، اینا رو معیار قرار داده و در کنار هم بشینیم و صحبت کنیم و بالاخره مشکلاتمون رو حل کنیم و یک آلترناتیو قدرتمند تشکیل بدیم که بتونیم که این دیکتاتوری رو بتونیم بکشیم پایین. چون مردم این قدرت متاسفانه قدرت رو از دست مردم قاپیدن گرفتند. یه ایده فقط به خاطر کارگران هستن که مثلا دارن به خاطر حقوق و معوقهشون دارن مبارزه میکنن، بقیه مردم از گشنگی نای مبارزه هم نداره متاسفانه. یعنی به مبارزه منفی روی آوردن بیشترشون، چه خانما باشه چه آقایون باشن. یعنی گرفتاری ها اینقدر زیاده در جامعه که دیدن اون نقطه های ضعف خیلی مشکل واقعیتن. دارن واقعیتن من امروز داشتم صحبت میکردم و بچه ها داشتن واقعیت های اجتماعی رو دارن مطرح میکنن، خودشون هم مبارزن، چندین سال تو زندان ها خوابیدن، اونا واقعیت ها رو دارن میبینن. اونا ماها که بیرون از کشور هستیم، ما یه دیدگاه خاص خودمون رو داریم. هر کس برای خودش فکر میکنه که فردا حاکمیت از دست خواهد رفت. نه، من چنین فکر نمیکنم. یعنی اینا چنان به قدرت چسبیدن که حتی ایران قرار باشه ایران بفروشن به تمام عوامل خارجی، کشورهای خارجی، این کار کرد و برایشون هیچ ارزشی هم قائل نیستن که این مردم گشنن یا گشنه نیستن. برای سرکوبشون هم همه چیز آماده است، مهیاست. یعنی مردم واقعیتا میترسن برن بیرون. این نه از نظر اینکه میترسن، منتها قدرتش هم ندارن که برن، به نون شبشون محتاجن. گفتم که 2 میلیون نفر گشنن، زیر فقر دارن زندگی میکنن. این شوخی نیست. اینه مردم تنها چیزی که الان میخوان نونه. متاسفانه آزادی برایشون هیچ مفهومی نداره. یه عده به خصوصی هستن که فقط خودشون رو دارن تو زندان ها فدا کردن. برایشون هم واقعیتا اینا افرادی هستن خیلی با ارزشمند، یعنی هزار در یکه. اینا شخصیت های خیلی مهمی هستن که خودشون رو در زندان ها به خاطر آزادی های اجتماعی دارن فدا میکنن، به خاطر این مردم خودشون رو قربانی میکنن، ولی مردم متاسفانه جواب نمیدن. ببین یک مسئله مهمی هم که هستش، این مسئله اینه که من در زندانم که بودم تلویزیون های مدار بسته گذاشته بودن تو زندان ها 24 ساعته. این عسکر اولاد یا جناح به قول معروف مؤتلفه داشتن اونجا صحبت میکردن، شوشوی مغزی میدادن، بچه ها بیشترشون روانه شده بودن. حتی به گوشامون هر چی داشتیم میتپوندیم بلکه نشنویم نمیشد. 24 ساعتی داشتن تو تلویزیون ها ریکلام میکردن، تبلیغات میکردن. ولی مسئله اینی که این در این 40 سال تو تلویزیون ها این کار انجام دادن، مردم به 2 شخصیتی، 3 شخصیتی، 4 شخصیتی کردن. وقتی میشینه با هم دیگه صحبت میکنن، گرفتاری هایی که هستش دارن همه میبینن، منتها دارن هیچ عملی از اینا دیده نمیشه، همبستگی از اینا دیده نمیشه. متاسفانه ببین واقعیت ها رو باید دید. من نمیدونم، شاید من اشتباه میکنم، ولی مردم به چند شخصیتی در آوردن تو این 40 سال. یعنی مردم خودشون رو باختن، موجودیتشون، یعنی ظاهر قضیه انسانن. الان اینجا مثلا ما تو ترکیه هستیم، بچه های ایرانی که اینجا هستن همه ایشون دارن برای همدیگه تخریبات میکنن، برای پولیس ها، برای غیره و غیره. چرا افغانستانی ها این کار نمی کنن؟ کشورهای مثلا عراقی ها، سوریه ها این کار نمی کنن، فقط ایرانی ها این کار میکنن؟ چون اصلا اینا فهم شعور اجتماعی رو از دست دادن. نمیدونم ملتی چیه، من اشتباه میکنم، امیدوارم که اشتباه کرده باشم. هر شب اون نماینده سازمان بین المللی اینجا UN میگفت که هر شب 200 فقط از طرف ایرانی نامه میاندازن تو حیات UN بر علیه هم دیگه. آخه این شکلی باید حساب کرد؟ این از کج از چه بود باید به این مسئله نگاه کرد؟ نه به ریسفیدشون ارزش قائل مندن، نه به بزرگتر از خودشون ارزش قائل مندن، نه به مبارزینشون ارزش قائلن، نه به سیاسیونشون. یعنی مسئله اینه که یک کم برای من این مسئله بغرنج تقریبا. این حل کردنش علتش من این میبینم که واقعیتا مردم هویت واقعی خودشون از دست دادن تو این 40 سال، تو این تلویزیونایی که اینا تبلیغات کردن، صحبت کردن، آقا مغز انسان رو خوردن، این زهاک مار به دوشن اینا، مردم حرکت نمی کنن. من نمیدونم آقا دوستان، من البته جسارت میکنم این حرفا رو میزنم، من به مردمم خیلی ارزش قائل مندم، حتی همونیشم که هستش ارزش قائل مندم. امیدوارم که سرتون در نیاورده باشم دوستان، من میبخشم به هر حال اینطور روک و راست صحبت کردم، میبخشم به هر حال، امیدوارم که مورد استفاده قرار گرفته باشه دوستان. تشکر میکنم جناب آقای بدیعه.
آقای بدیعه من تشکر میکنم از تمام دوستان و صحبت‌های مفیدشون، به هر حال استفاده کردم از خدمتشون. من البته مسئله که میخواستم در عرض یه دقیقه صحبت کنم، مسئله ببین اون زمان فرق میکرد تقریبا زمان شرایط عینی جامعه با شرایط عینی امروز خیلی فرق میکرد. اون زمان انسان ها کاملا مبارزه میکردن، با جان و دل مبارزه میکردن، به همدیگه اعتماد داشتن، با همدیگر بغل میکردیم و صمیمانه در صف خط اول جبهه داشتیم مبارزه میکردیم، جلوی اسلحه می رفتیم، سلاح می رفتیم، درگیر می شدیم. من از پایگاه چیز می اومدم، از پایگاه مرکزی می اومدم به پایگاه یکم، تو وسط ما را بلند کرده بودم، مردم تو دوشاشون و از اون طرف نیروی زمینی ما را بسته بودم به سلاح و اینا، مردم هم بستگی می کردن. نیروی هوایی بزرگترین توانی که اینجا تو بین ارتش داد نیرو هوایی بود، چون نیرو هوایی ها اکثراً تو مبارزه پیش قدم بودن، همهشون دربند در سطح دانشگاهی بودن، همهشون پیش قدم شدن مبارزه کردن، حساب با مردم هم در همبستگی کردن، در صف مقدم هم بودن همیشه. بعد بزرگترین توان و کشتار هم نیرو هوایی داد، یعنی به طور کلی نیرو هوایی را نابود کردن. آقای بدی اصلا تو اون نیرو هوایی دیگه ببین وقتی که ما را گرفتن 300 نفر از خلبانان، بهترین خلبانان نیرو هوایی را اخراج کردن یا دستگیر کردن. ببین اصلا این یه جنایت بود، یه جنایت. میدونی برای ما چقدر خرج کرده بودن؟ تون ست رسیده بودیم، برایشون هیچ مفهومی نداشت. اگر اینا نماز میخوندن خب میخوندن، شغل اصلا برای اینا دوست نمیدونم هیچی برایشون ارزش نداشت. ولی الان ببین، الان اونایی که شما هم صحبت کردید، افرادی آوردن گذاشتن سر کار که اصلا نه تخصص دارن، یعنی مملکتی که هر کس سر جای خودش نشینی، هر کس جای خودش ندونی، نهایتش بعد از 40 سال این خواهد شد. باور بفرمایید این یعنی بزرگترین ضربه ای که تو مملکت ما خورد از همین مسئله ناشی شد. یعنی دقیقا بهترین پرسنل نیرو هوایی را به خاطر نماز نخوندن اخراج کردن، تصفیه کردن، اعدام کردن. 15 نفر فقط از پایگاه تبریز از رفقای من ساعت 11 بعد از ظهر گرفتن، دستگیر کردن. باور کن یک شب همهشون رو بدون دادگاه همهشون بستن به گلوله، یعنی همهشون شهید شدن، اعدام کردن. سرکوت مقتدایی بود، پذیرا بود، بقیه دوستان بودند. بهترین فرزندان این مظلوم اعدام کردن اینا. این اون چیز یک شعری میگه، میگه که کشیدم میان دیده و دل دیوارها، چه حلاجها که رفتن بردارها. واقعا چه حلاجهایی بودن، چه انسانهای درستکاری بودن، چه اینهای انسانهای مبارزی بودن. من سر این مسئله دارم. ببین الان اونهایی هم که دارم، من ناامیدانه دارم صحبت، البته ناامید نیستم، اگر ناامید بودم اینجا نبودم. جز اون افرادی هستم که هیچ وقت تسلیم اینا نشدم، تسلیم عقاید کثیف اینا نشدم. همه تو زندان ها بودم تا این ساعت که اومدم تو ترکیه. چندین بار بعد از اینکه 12 سال یه بار کشیدم، بعدنم هی یک سال کشیدم، همشم تعبید تو کرمانشاه، تو کرمان، تو سیرجان. ببین اینا همهشون علتش این بود که ما سماجت داشتیم، ما به عقیده داشتیم به مبارزه، و الانش هم همون عقیده رو داریم و بهش هم افتخار میکنیم. و به دوستانم امیدوارم که این حرفایی که من زدم سو تفاهم پیش نیاد، خدای نخواسته. من اونایی که دارم میبینم جامعه، شرایط عینی جامعه امروز رو واقعا دارم برایشون توضیح میدم. امیدوارم که مورد سوءاستفاده بعضی از دوستان نباشه این مسئله که من مطرح کردم، صحبت کردم و واقعیت دارم. تشکر از خدمتتون.
خواهش میکنم. سپاسگزارم. شما هر گونه که خودتون به اصطلاح تجربیات خودتون رو با هر کلماتی بیان کنید که کاملا نظرتون هست و یه نگاه دیگه ای به یه قضیه هست، از یه جنبه دیگه. ولی یه چیز مسلمه، ما هیچ کدوم نه دوچار خیال بافی باید بشیم و نه اینکه از اون ور دوچار ناامیدی. و کار رسیدن به دموکراسی کاریز کارستان، چون ما همیشه درگیر این به اصطلاح عوامل داخلی و حامیانشون در خارج بودیم. این دو عامل همواره ما رو از دیرباز در عقب موندگی، فقر، وابستگی و بحران قرار داده. ولی در بر پاشنه دیگری میچرخد و استقرار دموکراسی اجتناب ناپذیر است.